بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب بررسی میکردیم روایاتی را که ادعا شده است دلیل است بر بازگشت حکومت عباسیین و اینکه یکی از علامات و حتی بعضی ها آن را جز علامات حتمیه هم گرفتن بازگشت حکومت عباسیین را. خب نمیدونم روایت چندون بود، چند تا روایت خوندیم، 5 تا 6 تا نمیدونم، 7 روایت خوندیم. روایت 8 روایتی است که تاریخ بغداد نقل کرده است، خطیب به این روایت هم استناد کردن. اگر استناد نکرده بودن من نقل نمی کردم. روایت اینه: روی عن علی علیه السلام انه قال، از مولامون امیر مومنین نقل شده است که فرمودن تکون و مدینه بین الفرات و دجله، بین فرات و دجله یه شهری ساخته می شود، یکون و فیها ملک بنی العباس، حکومت عباسیین در اون شهر پیریزی و بنا گذاری میشه. و هی الزوراء، اون شهر نامش زوراء خواهد بود. یکون فیها حرب مفضعه، مفضع افضع الامر اشتد و شنع و جاز المقدار. این لسان عرب میگه مفزع یعنی شدید و از حد بگذره، و یعنی خونریزی فراوانی در این شهر خواهد شد. تسبا فیها النساء، زنها در این شهر به اسارت و سبی و بردگی برده می شوند. یذبح فیها الرجال، الله اکبر، در مردها در اون شهر ذبح می شوند. کما تذبح الغنم، اونطوری که گوسفند را سر می برند. خب این متن روایت عرض کردم، حالا میگم این متن مرحله اول متن خب مطرح شد، استناد کردم به این روایت. شما نهج الخلاص را ببینید صفحه 473 به این روایت استناد کرده. خب اما مصادر این روایت، اولین مصدر تاریخ بغداد جلد 1، بله جلد 1 صفحه 37 این حدیث، بله البته اون لابا چاپ دیگری است که میگه که صفحه نمیدونم 60 خورده، نه صفحه 37 عجیب. و بعد از اون کنز الامال روایت را نقل کرده، جلد 11 صفحه 162، بله. بعد از اون دیگه من تتبعی نکردم الا همین نهج الخلاص که از معاصرینه، 473 صفحه این نقل کرده است به عنوان هلاک عباسیین و کذا. این در ارتباط با مصادر. اما سند، جالب این است که خود خطیب بغدادی وقتی که این روایت را نقل میکنه میگه اسناده شدید الضعف، میگه سندش خیلی ضعیفه. حالا خود حقیر هم مراجعه کردم، اصلا افرادش معلوم نیست کی هست. آقای متقی هندی وقتی که این حرف خطیب رو نقل میکنه ایراد به اصطلاح سندی که آقای خطیب گرفته جواب نمیده، اینه که انه اشکال را میپذیره، مشکل سندی دارد طبق مبنای خودشون هم حتی. منتها میگه که آقای سیوطی گفته است وقعت هذه الحروب والذبح بعد موت الخطيب بأكثر من 200 سنة. میگه آقای خطیب بغدادی 200 سال بعد از تو این حوادث اتفاق افتاد، و ذالک یعنی اتفاق و وقوع این حوادث مما یقوی الحدیث، میگه تقویت میکنه حدیث را، چی؟ مصداق پیدا کردن این روایت. خب ما عرض میکنیم که بسیار خوب، سندش هم یعنی حدیث هم قویه، خوبه؟ ولی از این چه استفاده میکنه؟ طبق این بیان قضیه بوده اتفاق افتاده و تمام شده، چطور شما به این استناد میکنید؟ برای بالاخره روی کار آمدن مجدد اینها بعدم از بین رفتنشون به وسیله سفیانی. کسی که روایت را نقل میکنه اگر ملاکتون حرف خطیب باشه که میگه اصلا ضعیف، اگر ملاکتون حرف سیوطی باشد که متقی هندی ازش نقل میکنه میگه اتفاق افتاده، یعنی چطور شما جز ادله ادعای خودتون آوردید و نقل میکنید؟ خب واضح هست اینجا. خب بله، نه امیر مومنین رو فرمودن پیش بینی کردن. خب آقای خطیب میگه که این ضعیف از نظر سند، سیوطی میگه چه آقا جون 200 سال بعد از تو محقق شده، لذا تقویت میکنه حدیث را. ما همین فرض حرف سیوطی رو میگیم. خب بس اتفاق افتاده که چه ربطی به ادعای شما دارد که میگید عباسی رو کار میاد؟ بله آقای خطیب بغدادی برای این حدیثی که الان خوندیم تتمه نقل میکنه، تتمش را نیاورده متقی هندی. لابد میدونید کتاب متقی هندی کنز العمال، این همون جامع الاحادیثه، جامع الاحادیث سیوطی است اما تنظیمش کرده، مرتبش کرده، چیزایی هم خودش اضافه کرده. خب مطلبی که آقای خطیب آورده جلد یک صفحه چند گفتم 37 39 اش کنید، خیلی اختلاف نیست، دو صفحه است. میگه قال ابو قیس فقیل لعلی، تتمه همین روایته، به مولامون عرض شد یا امیر المؤمنین لما سماها رسول الله الزوراء. عجب، معلوم میشه که این نامگذاری زوراء زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. چرا زوراء شهر نامگذاری کرد؟ فرمود لأن الحرب تدور فی جوانبها، همینجور دور ورش جنگ و شعله ور میشه، حتی تطبقها، تا کل شهر را بگیره. خدایا شیعه علی را حفظ کن هر کجا که هستن، خدایا امت اسلام را حفظ کن، توطئه‌های سخت و شدیدی برای مسلمان ها اینها در نظر گرفتن، خدایا شرشون به خودشون برگردون. روایت خب تطبیقها
تزورها، منظور که زیارت
دوره زیارت، این جنگ به زیارت میشه، اینقدر جنگ همینجور دوره بر تا بیاد کل شهر را بگیر. نه چیز دیگه است، نه باز ما بحث کردیم بحث زورا را دیگه من بر نگرم. اما روایت دوم، پس حساب ما به روایت تصفیه شد. روایت دوم را باز خطیب نقل میکنه، عن ابی حرب ابن ابی الاسود عن ابیه، ابو الاسود دوالی معروفه، از شاگردهای مولا بود. قال علی، مولا من فرمودن سمعت حبیبی محمد صلی الله علیه و سلم، از حبیبم پیامبر اکرم شنیدم، فرمود سیکون لبنی عمی مدینه، فرزندان عم من، این فرزندان عباس، میدونید که نسل حاکمان بنی العباس از کیه؟ عبدالله، از آورک الله، عبدالله ابن عباس، عبدالله، همشون از نسل عبدالله هستن ابن عبدالله. علاین پیامبر اکرم فرمودن که برای فرزندان عم خود من ما مدینه من قبل المشرق، عراق را اینجا مشرق میاد، بین دجلت و دجیل، بین دجله و شهر دجیل، و قطربل، قطربل قریه بین بغداد و عکرا، بین این دوتا قطربل، و سرات، سرات نهر یأخذ من نهر عیسا، اینا باید در جغرافیای بغداد عراق باید ببینید، از اونجا آبش خوش از اونجاست، من عند بلده یقال لها المحول یا محول، حالا نمیدونم الان مناطقی هست بهش میگن محاویل، همین الان میگن یوسفی و قد محاویل، شاید نزدیک بغداد هم باشه. خب بینها بین بغداد فراسه، خیلی فاصله ای ندارد. خب فرمودن که فرزندان عم من شهری در نزدیک دجله و چیز دارن که یوشید فیها بالخشب والآجر والجس والذهب، با طلا، با گچ و آجر، با چوب. بله طلا شما ندیده بودیم، دیروز اخبار، دیروز یا پیروز اخبار میگفتیم به اصطلاح شاه سعودی پله برقی که طلا بوده، خرابم شد. خدا ریشش، خدا شرشون به خودشون برگرد. اینا جنایتکارانی هستن که بعد تاریخ می‌نویسن در خون ریخته میشه. همون میانمار چقدر مسلمان آواره شدن، توطئه همین هست. همین توطئه جدیدی که تجزیه عراق، توطئه همین هست، بازی همین هست. خدا به خیر بگذارونه که چه عواقب سوئی خواهد داشت این تجزیه، و چقدر مسلمان کشته خواهند شد اگر این قضیه پا بگیره. انشاءالله شرشون به خودشون برگرده. یمن چقدر دارن کشته میشن، تو بحرین چقدر دارن شهید میشن، چقدر ها رو دارن چی میگن شناسانهاشون رو بله ابطال میکنن و از کشور خارجشون میکنن. خودشون بیگانه هستن. خود همین آل حمد اصلا بحرینی نیستن، اینا خودشون از کویت یا جای دیگه آمدن. خلاصه تمام توطئه همین جرثومه فساد به قول حضرت امام علیهم آل سعود لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. حالا این هرچه هست توطئه این هست بگذاریم. فرمودن که این شهر که شهر فرزندان عم من است و شالودش ایناست، تلاست و نمیدونم آجر است و چوب است و گچ است. یسکنها شرار خلق الله. لابد به اعتبار همون اوائلش بود که بالاخره هرچی حاکمان سوء و هرچی بله اینها، ولی الان چهار پنجم شیعه مرتضی علیه. و جبابرت و امتی، البته این روایت نمیخواد بگه هر کس اونجا هست جباره، هر کس اونجا هست شره، نه، شرار اونجا هستن، جبارین اونجا هستن. ای غیر از این است که بگی هر چی اونجا هست چیه؟ شراره، بله، شره. اما ان هلاکها علی ید سفیانی. هلاک کی؟ جبابره. شهر اون تو روایات دارد که وارد شهر بغداد میشه و چقدر تجاوزات ارضی و ناموسی میشه، چقدر انسان اونجا کشته میشن. صحبت 70,000. خب 70,000 باشد کنایه است، کنایه از کسرته. خب حالا اینجا میفرماید که هلاکها علی ید سفیانی، هلاک شهر، هلاک جوابره است. مراد چیه اینجا؟ باز خیلی روشن نیست. که انی بها، پیامبر اکرم فرمودن گویا این شهر رو میبینم. والله قد صارت خاوی علی عروشها. یعنی چی؟ ویرانه، ویرانه است. بس که جنگ و درگیری و اسلحه گرم و نمیدونم بالاخره اگه تعبیر من درست باشد به حساب امروز بمباران و موشکباران و اینا، شهر یه ویرانه اینش. من بعضی شهرها یه وقت حالا بگیرم از بحث نیم بیرون، از این روایت میخوان استفاده کنن که بله این مربوط به آخر الزمان، مربوط به آخر الزمان است و حاکمیت مجدد عباسی. خب این روایت رو عرض کردم که بله روایت دوم، اینم باز نقل خطیب بغدادیه. خطیب بغدادی در جلد 1 صفحه 38 تذکره قرطبی، البته منبع دو تذکره قرطبی، یعنی جلد دو صفحه 681، سه موضوعات ابن الجوزی و همه که ابن الجوزی اینو در موضوعات بیرین چی؟ مشکل داره. چهار کنز العمال، 11 صفحه 161، دو صفحه 61. خب این روایت به دو طریق نقل شده. طریق اول به محمد حنفیه منتهی میشه که شکی در جلالتش ما نداره اصلا. دیگران اگر تأملی نظری دارن، بلکه نظر خودشون است، محترمه برای خود. نظر ما این است که تأملی تردیدی در شخصیت و عظمت و مثبت بودن محمد حنفی ما نداره. طریق دیگرش هم ابوالاسود دو علی است. بازم مثلا بهشون باید یه تحقیق دیگه بکنم، ولی طبق مطالعات قبلمون نسبت به ایشون مسئله ما نداریم. اما مشکل چیه؟ مشکل سنده. اولا خود خطیب از نظر ما چقدر اعتبار داره؟ بله از نظر اهل سنت خطیب بغدادی جایگاهی داره. ببینید سیر اعلام نبلا جلد 18 صفحه 288 چه میکنه نسبت به خطیب بغدادی. منتها همون سیر یه نقاط ضعفی رو ازش نقل میکنه. یک، مشکل اخلاقی داشته ایشون آقای خطیب. علت ترک دمشق، چون دمشق بود، علت ترک دمشق و هجرت به سور را اینجوری میگه که کان یختلف الیه صبی ملیع، یه بچه زیبایی خیلی خونش رفت و آمد میکنه، فتکلم الناس فی ذلک. مگر اونجا کودکستان داری؟ مگر دبستانه؟ آه چیه؟ مردم حرف زدن. البته آقای ذهبی ازش دفاع میکنه، نمیخوام بگم همکار هستن از نظر بله، دفاع میکنه ازش، میگه علتش هم همین بود که این بچه رفت و آمد میکرد و مردم حرف زدند و بعد استاندار به اصطلاح دمشق هم رافیزی بود و متعصب بود. خبر که بهش رسید اینو بهانه قرار داد. بلغه القصه، خبر تردد این بچه و فجعل ذلک سببا الى الفتک به، اینو علت قرار داد که او را بالاخره ترورش کنه، بکشتش، به سزای عملش برسونه. فامر صاحب شرطتهی، به رئیس پلیس دستور داد ان یأخذ الخطیب بالیعیل، شبونه بریزن تو خونش و بکشنش. دیگه دنبالش رو ببین دیگه، من نمیخوام قصه شده نقل کنم. اجمالش این است که اون از متعصبین عامه بود، رئیس پلیس بهش گفت که من مأمور هستم که تو رو بکشم و دستگیر کنم و بعدم بکشم، نمیتونم تخلف کنم، ولی من تو رو دستگیر میکنم. نزدیک خونه اینم دارم که از علما بود، کجا بود اونجا رسیم، از دست من در برو و برو پناهنده شو اونجا و بعدم کارت ندارم، بعدم میری بره. یه همچین کاری صورت داد. بعد الان این صفحه 282 سیر این مطلب رو نسبت به خطیب داره. باز مطلبی میگه که میگه حنبلی ها چون شافعی بود میگه تحاملت الحنابل علی الخطیب، میگه حنبلی ها خیلی حمله کردن به خطیب، حتی مال الی ما مال الی این انحرافات و موضع گیری هایی که داره در اثر یعنی اکثر عمل کار حنبلی هاست. آقای ذهبی میگه ابن الجوزی دست کم گرفته خطیب را، تناکد ابن الجوزی یعنی دست کم گرفتن، و غض من الخطیب از مقامش کاسته، و نسبه الى انه يتعصب على اصحابنا الحنابل، نسبت داده به او تعصب را که در نوشتجاتش موضع گیری هاش علیه حنابله چیه؟ متعصبانه است. بعد ایشون میگه که ای کاش خطیب، لیت الخطیب ترک بعض الحد على الكبار فلم يروه، میگه تو کتابش خیلی نسبت به ابو حنیفه خیلی حرف داره، میگه ابو حنیفه 400 تا مسئله بر خلاف پیامبر اکرم نظر داده، نمیدونم چند جا گفتن حرف پیامبر گفته این دیوانگی است، نمیدونم بل علی، نمیدونم حکه و بدنه بالخنزیر، از این صحبت ها. یه ای کاش ایشون از این صحبت ها نمی کرد، بله چون مواضع تندی هم خطیب دارد، هم علیه حنابله و بیش از اون علیه احناف. خب این نسبت به خود خطیبه و از نظر ما اعتبار ایشون ندارد، خود ایشون نقل میکنه این مطالب را، سندش هم درست باشد خودش ناقله، ما نمیتوانیم با حرفای اینها اعتماد کنیم. این یک مسئله. مسئله دوم، حالا از یعنی غض نظر داشته باشیم نسبت به خود مؤلف، اما سند ضعیفه. دو تا سند گفتم، یه سندش به کی منتهی میشه؟ یکی هم به محمد حنفی. حالا اون سندی که به محمد حنفی منتهی میشه حسن ابن ابی بکر، خطیب از اون نقل میکنه. هر چی ما گشتیم همچین پیدا نکردیم، همچین عقل شخص کردم. اون میگه انبعنا شجاع ابن جعفر انصاری، هر چی گشتیم شجاع رو پیدا نکردیم. اونم از محمد ابن زکریای غلابی، باز پیداش نکردیم. اونم از محمد ابن عبدالرحمن ابن القاسم تیمی، باز پیداش نکرده. این چهار تا مجهول. اونم میگه بله ان ابی، یعنی قاسم. قاسمم میگه که ان یحیی ابن عبدالله ابن الحسن، باز پیداش نکرده. تا میرسه به حسن ابن حسن از محمد حنفیه، چهار تا پنج تا مجهول یا مهمل در سند اولی هست. اما سند دومی، باز خود خطیب میگه حدثنی عثمان ابن عبدالرحمن العجیفی عن نایل ابن نجیح حدثنی، کی میگه حدثنی؟ خطیب. عثمان ابن عمران العجیفی، اون میگه عن نایل بن نجیح، اونم میگه عن عمرو بن شمر عن ابی حرب. ابی حرب کیه؟ پسر ابوالاسوده. اونم از ابوالاسود نقل میکنه. خب این دو نفر لااقل مشکل دارن. آقای نایل کیه؟ نایل ابن نجیح دار قطنی طبق مبنای خودشون هم ضعیفه، تا برسه به مبنای ما همینجور ارسال مسلمات نکنیم. ها یه مسئله دیگه هم هست، اگر روایات دلالتش روشن باشه و متعدد باشد روایات، وقت میشه چی؟ استفاضه. استفاضه که شد طبق مبنا یغنینا عن دراسه فی السند در 4-5 مرحوم آقای خویی نقل میکنه. ولی آیا ما تا به حال مگه چند تا روایت پیدا کردیم که دلالتش روشن باشد بر همون تعبیری که فرمودید تجدید و بازگشت عباسیین؟ چند تا روایت ما تا به حال داشتیم؟ بله یکی بود، بله یک روایت. دوست سفیانی هم بوده در روایت، چند تاشون هم آمدن، چند تاشون هم آقای مجلسی هم، ما بحث صفحه مدرک هم آقای مجلسی هم روایتی را دارد، میگه طبق این روایت ما دوست سفیانی داریم. بله ولی بعد خب روایت را توجیه میکنم. خب پس آقای نائل ابن ابی نجیح که در سند دومی آمده است، دارقطنی گفته لیس بثقه، احمد گفته احادیثه مظلمه جدا، تاریک، احادیثش روشن گویا نیست. ابو حاتم گفته شیخون، شیخ یکی از چه میگن اصطلاحاتی است که در تضعیف به کار برده میشه طبق مبنای خودش، به اصطلاح عبارات جرح چند جوره و چند مرتبه است جرح، شیخ یکی از مراتبه. حالا اینم در نظر نگی، همون حرف دارقطنی گفت لیس به ثقه و حرف احمد که میگه مظلمه، همون برای ما بس است. علل مبنا معلوم شد. عقیلی هم خب این تهذیب الکمال جلد 19 صفحه 39، عقیلی هم گفته است لا اصل لحدیثه، حدیثش ریشه نمیدونم کجا نقل میکنه. آخه عزیزان من میان روایات را ارسال مسلمات میکنه و بعدم بر اساس روایات ایده های خودشون را میسازن. خب به نظر شما جا ندارد که یه تحقیق در سند هم بکنه؟ این روایت که کتاب ما نیست اصلا، دیدید من مدرک چه برش نقل نکرد. کتاب های خود جرم که آمده یا میگه مظلمه یا میگه لا اصل لحدیثی، یعنی ما هم تو چشم ببندیم و همه را نقل کنیم. اما عمرو بن شمر یا آقای میگفت همین بسشه برای ضعف. عمرو بن شمر نه علمای شیعه قبولش داره نه علمای اهل سنت. ذهبی میگه الجعفی، عمرو بن شمر الکوفی الشیعی، او میگه شیعه است. بعد از یحیی بن معین نقل میکنه گفته لیس بشیء، لیس بشیء از نظر طبق مبنای یحیی بن معین تضعیفه. شما رفع و تکمیل نگاه بکنید اونجا بحث این عبارت رو میاره که من هر کجا گفتم لیس بشیء ضعیف. خب جوز جانی که خودش مشکل دارد از رؤوس نسبه علیه ما یستحق، صاحب کتاب احوال الرجال، یه انسانیست رزل به تمام معنی کلمه و مثل آقای بله صاحب فتح الملک علام چی بود، بله بعضی از علمای اهل سنت از معاصر نسبت به اون موضع شدید و تندی دارن. جوزجانی نسب خودش را مبنا قرار داد و این را جزء مبانی علم رجال و در علم رجال وارد کرد. بله علایه خودش مشکل دارد، اهل کوفه را منحرف میدونه. چرا؟ ملاکش در حق معاویه است. میگه اهل کوفه از حق منحرف هم. یعنی از معاویه منحرف هستن. حالا کاری ندارم، آقای جوزجانی ابراهیم بن یعقوب صاحب احوال الرجال اونم گفته زائغ اون کذاب، که خودش اولاست به این تعبیر. ابن حبان گفته است که رافضی یشتم الصحابه، به صحابه شتم میکند، سب میکند. و یروی الموضوعات عن الثقات، خب سند اینم درست باشد با حرف ذهبی جدن عرض میکنم و مبناش ما قبول نداریم، میگم سندش هم درست باشد به شما ایراد میگیرن. میگن ایشون جعلیات رو از کی نقل میکنه؟ از ثقات نقل میکنه، نسبت بده به ثقات برای که جا بندازد. بله. بخاری هم گفته منکر الحدیث، نسائی و دارقطنی هم گفتن که متروک الحدیث، سلیمانی گفته یضع على الروافض، کارش جعل بوده. میزان اعتدال جلد 3 صفحه 260. حالا اینجا داره على الروافض. بله. از نظر ما هم که مشکل اساسی داره که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.